vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue que él me fecundó. Yo cero este ador intramundo, y en tu torno a millares surgí. A millares surgí. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti. Gloria a ti, y a tu pecho rebosa, voz y paz y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol donde clamamos sí, y tu frente radiosa, más que el sol donde clamamos sí.
La iglesia también. Su permanencia en la ciudad de Amado sea placentera. Muchas gracias.
La filosofía del corazón, esa es la verdadera. Decía doctor Hassan Kalekuna.
Muchas gracias. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سلام عرض میکنم به محضر اساتید و دانشجویان محترم در این دانشگاه و تشکر میکنم از ریاست محترم دانشگاه و ریاست دانشکده که این دعوت رو فرمودن و این جلسه رو ترتیب دادن تا ما رو در رو با هم گفتگو کنیم. اولین تجربه من در دیدار رو در رو با برادران و خواهرانم در دانشگاه‌های آمریکای لاتین، با اتفاقی که افتاد در این چند دیدار در چند کشور آمریکای لاتین از تصور قبلی من خیلی بهتر بود. با دوستانی آشنا شدم که مثل مردم خود ما در خاورمیانه انسان‌های خونگرم، مهربان و اهل گفتگو و تفکرند. ما دقیقاً در دو نقطه مقابل در کره زمین هستیم و به لحاظ نژاد، زبان، جغرافیا، مذهب کاملا از هم دوریم، اما وقتی از نزدیک با هم گفتگو میکنیم یه افق کاملا مشترک انسانی داریم و یک زبان مشترک. و امیدوارم این اولین و آخرین دیدار ما با شما نباشه. مسافرت ها و گفتگوهای متقابل بین دانشگاه های ایران و کشورهای اسلامی با دانشگاه های آمریکای لاتین و از جمله اکوادور ادامه داشته باشه. مطمئنم تصویر بسیار خام و مبهمی دارید شما از مردم مسلمان در ایران و کشورهای دیگه، همونطور که مردم ما از شما تصویر مبهمی دارند، به ویژه با دروغهای بزرگی که در رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهانی متعلق به غرب علیه اسلام و مسلمانان و علیه ایران مدام پمپاژ میشه به افکار عمومی در یک تریبون‌های یک طرفه بدون امکان پاسخ رسانه‌ای و با سانسور حقایق در جهان. فیلم‌های هالیوودی از مردم آمریکای لاتین، به خصوص از مردم بومی یعنی سرخپوست‌ها، تصویر مردمانی ضد تمدن، خشن که در برابر یانکی‌های اهل تمدن مقاومت مذبوحانه کردن نشون دادن. تصویری که امروز از جهان اسلام و از ایران و از مسلمان‌ها به شما نشون میدن شبیه همینه، یعنی کاری کردن که در رسانه‌ها وقتی نام اسلام و ایران شنیده بشه کلماتی مثل تروریسم، خشونت و این قبیل مسائل به ذهن‌ها بیاد. ما امیدواریم ما و شما ملت‌های خاورمیانه، ملت‌های مسلمان و ملت‌های آمریکای لاتین مستقیماً بدون وساطت رسانه‌های بی انصاف گفتگو کنند، همدیگر رو مستقیم ببینیم، صدای هم رو بشنویم، دست یکدیگر رو بفشاریم، مسائلمون رو با هم مستقیم گفتگو کنیم و هر نوع سوال و ابهامی هست برطرف بشه. من سعی میکنم در این فرصت کوتاهی که دارم و برای من خیلی مغتنمه، بخش دوم عرایضم رو اختصاص بدم به پرسش و پاسخ و سوالات، ابهامات اگر در مورد ما، در مورد اسلام و ایران دارید بشنوم و گفتگو کنیم. منتها مشکلی که من دارم اینه که با زمیمه ترجمه مجموعاً فرصتی که حد اکثر به من میرسه شاید کمتر از یک ساعت یا 45 دقیقه باشه، و تو این فاصله 3-4 عنوانم به من پیشنهاد شده که من نمیدونم توی این فرصت چجوری میتونم راجع به اینا بحث بکنم. گفتن پیشنهاد کردن راجع به فرهنگ و جامعه اسلامی بحث بکنیم، راجع به سیستم اقتصادی و حکومتی در اسلام، راجع به جوانان و نهضت‌های خاورمیانه و راجع به تفاوت‌های فلسفه غرب و اسلام. من واقعا نمیدونم چطور میشه در یه فرصت کوتاهی راجع به همه اینا سخن گفت. در این حال تلاش میکنم چند نکته در مورد هر کدوم از این مسائل عرض بکنم و قول میدم تا قبل از صبح جلسه ما تمام بشه. اولین نکته، چون شما دانشجویان رشته علوم انسانی و مدیریت هستید، من از یک پروژه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شده در باب علوم انسانی چند نکته به شما عرض بکنم. فقط یه اشاره مختصر بکنم اینجا. ما معتقدیم که بدون تولید فکر در عرصه علوم انسانی و انسانشناسی نمی‌شود یک جامعه آباد و مستقل داشت. متأسفانه امروز در اکثر غریب به اتفاق دانشگاه‌های دنیا متن‌های خاصی رو در رشته‌های علوم انسانی از اروپای غربی و آمریکا همه ترجمه می‌کنن و همونا رو به عنوان انسانشناسی تدریس می‌کنن و مدرک می‌گیرن تا دکتری، در حالی که اینها صرفاً نظریات ایدئولوژیک یک جمعی کمتر از 50 نفر از نظریه پردازان در 3-4 کشور اروپای غربی و آمریکا. هر طور انسان رو تعریف بکنیم بر همون سبک جامعه ساخته می شود. اگر انسان رو یک موجود صرفاً مادی خودخواه تعریف بکنید، اقتصادت، علوم سیاسی، تعلیم تربیتت، روانشناسی، جامعه شناسی بر او اساس شکل میگیره و جلو میره. امروز یه مشت جزمیات از علمی به علمی و از دانشگاهی به دانشگاهی ترجمه و منتقل شده و بست پیدا کرده و در دانشگاه‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحت برچسب علوم انسانی و علوم اجتماعی صرفاً داریم تاریخ پریشان نظریات متضاد گروهی از اظهار نظر کنندگان اروپایی از قرن 17 تا قرن 20 رو بازخوانی می‌کنیم و بر همون اساس مدرک می‌گیریم و مدرک می‌دیم، در حالی که علوم انسانی واقعی باید مشکلات هر جامعه ای رو خودتون حل بکنید. با کپی برداری نمیشه مشکلات جامعه رو حل کرد و تعریف خودمون رو از انسان و از راه حل های انسانی باید داشته باشیم. اون اتفاقی که در عرصه انسان شناسی در غرب افتاد، در اروپای غربی و امریکا، که همه دارن از اونها الگو برمیدارن، اتفاق خوبی نبوده. اینا اعلام میکنن ما تا قرن 14 و 15 مسیحی و مذهبی بودیم، تا قرن 17 به تدریج بنیانهای تردید ایجاد شد، در قرن 18 اساساً بیدین شدیم، در قرن 19 و 20 بحران فکری و علوم سیاسی، علوم انسانی اتفاق افتاده و بعد از 3 قرن زیگزاگ و چپ و راست رفتن، امروز در آغاز قرن 21 میلادی صحبت از انواعی از بی سر و تهی و پوچگرایی در عرصه علوم انسانی است و امروز اعلام میکنن ما اضطراراً به اعتقاد داشتن، به معتقد بودن نیازمندی. مهم نیست دیگه اعتقاد به چی، حالا به نوعی امر غیرمادی، چه از طریق یک مسیحیت شکاکانه بازسازی شده، چه ایدالیزم آلمانی، چه بودیزم شرقی و چه هر خرافه دیگری. این راه حلی نیست که بتونه الگوی خوبی برای ما و شما باشه. در عنوان سوالاتتون از جمله پرسیده بودید که چه اتفاقی افتاده در جهان اسلام که جوانان خاورمیانه یک پارچه انقلابی شدند و علیه حاکمیت‌ها انقلاب کردند. من به شما عرض میکنم در اکثر این تحرکات و انقلاب‌ها اتفاقی که افتاده اینه که جوانان مسلمان در خاورمیانه از خودشون پرسیدند که چه کسانی ما رو عقب نگه داشتند و چگونه شد که ایالات متحده و اروپای غربی ثروتمندتر شدند از بقیه. آیا اگر اونها آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رو غارت نمی کردند، اگر خاورمیانه رو غارت نمی کردند، تراکم ثروت در اروپای غربی و آمریکا صورت می گرفت؟ آیا رژیم های وابسته به غرب رو تا از سر راه بر نداریم می شود راه آزادی و پیشرفت رو طی کرد؟ اینا پرسش هایی بود که در جهان اسلام بین جوانان در خاورمیانه مطرح شده. بعد از فروپاشی کمونیسم و شوروی، ایالات متحده و متحدین غربی او به این نتیجه رسیدن که دیگه کل جهان متعلق به اونهاست بدون هیچ مانعی، ولی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و بعد شروع خیزش بیداری در جهان اسلام که موج اون حتی اقلیت‌های مسلمان در آمریکا و اروپا رو و شمال و جنوب آفریقا و خاورمیانه و شرق آسیا و آسیای میانه و همه جا رو به ناگهان فرا گرفت، یک خطر بسیار جدی ایجاد شده و نمیگذاره که آمریکا و متحدینش جهان رو قورت بدند. اونا آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودشون و مردم آمریکای لاتین و آفریقا رو و آسیا رو بردگان خودشون میدونند. بردگی منحل نشده، بردگی به شیوه مدرن ادامه داره. در دو قرن اخیر اینا کوشیدن در کشورهای اسلامی زبان مردم رو تغییر بدن، لباسشون رو تغییر بدن، رژیم غذاییشون رو، اخلاق و آدابشون رو، حتی دین و مذهبشون رو. یعنی اکتفا نکردن به اینکه نفت و منابع زیرزمینی رو غارت بکنند. همون کاری که 4 قرن پیش با پدران شما در آمریکای لاتین شد. شما زبان پدران شما، لباس پدران شما، آداب و رسوم اونها همه توسط ارتش‌های اروپایی که به آمریکای لاتین آمدن نابود شد. میلیون‌ها تن از پدران شما قتل عام شدند و به بردگی رفتند. این اتفاق هنوز در دنیا داره اتفاق میفته. چند نفر از شما اطلاع دارید از تمدن‌های بزرگ آمریکای لاتین قبل از اینکه ارتش‌های اروپایی در قرن 15 و 16 میلادی به اینجا بیان؟ چند نفر؟ هیچ، حتی یک نفر پیدا نمیشه؟ فکر میکنم که و چرا دستتون بالا نمیبرید؟ خب یه نفر و اون استاد محترمی که آخر نشسته فقط دستشو برد بالا. فکر میکنم بقیه‌تون خیلی اطلاع ندارید. یه نفر هم اینجا. خب من از شما میپرسم معنی این چیه؟ این چه معنی میده؟ این که شما به عنوان نسل دانشگاهیان از تاریخ خودتون و از گذشته خودتون هیچ خبر ندارید و چه کسانی باعث شدن که شما به ریشه های خودتون توجه نکنید؟ این اتفاق در آفریقا هم افتاد، در آسیا هم افتاد. اینا کار رسانه ها و فرهنگ سازی آمریکایی ها و اسرائیلی هاست. شما دقت کردید در فیلم های هالیوودی همیشه سرخ پوستا، سیاه پوستا، شرقی ها افراد عقب مونده، نادان، وحشی و خشنن و سفید پوستای آمریکای شمالی و اروپای غربی همه جنتلمن، آدمای شریف، عاقل، مهربان و همیشه اونا برندن؟ یا فقط این فیلم‌ها رو تماشا میکنید و لذت میبرید؟ اونه که ما باش مخالفیم اینه که نه فقط به غارت منابع اقتصادی ما و شما اکتفا نمیکنند، بلکه فرهنگ و ریشه های ما و شما رو هم غارت میکنند. ما و شما باید احساس کنیم که احمق هستیم و اونها همه چیز رو میدونند. حق ما و شماست که فقیر باشیم و اونها باید 10 برابر و 100 برابر بقیه بشریت بخورن. کسی از ما و شما نمیپرسه که این ثروت از کجا به امریکای شمالی و اروپای غربی رفت. پدران و مادران شما غارت شدند. شما و ما هنوز داریم غارت میشیم. رئیس جمهور شما مجبور شد تو همین هفته نماینده سفارت سفیر امریکا رو از این کشور بیرون کنه برای که مشغول توطئه علیه کشور شما بود. کی ما از خودمون خواهیم پرسید که حق ما و حقوق ما چه بود و کجا رفت؟ اینجا به سوال دوم میپردازم که فلسفه اسلام در حوزه سیاست چیه؟ چرا از نظر مسلمان‌ها دین نمیتونه از سیاست جدا باشه؟ ما 3 تصویر دست کم از خدا و رابطش با انسان و جهان داریم. یکی خدای فلسفه یونانه که خارج از تاریخ قرار داره. یکی خدای پاپ است که فقط از طریق حلول و تجسد در عیسی مسیح با انسان و رستگاری انسان ارتباط پیدا میکنه. و یکی خدای اسلام است، خدایی که انسان نیست و انسان خدا نیست. اما خدا از انسان غافل نیست و انسان رو فراموش نکرده. خدایی که اسلام ازش سخن میگه خدای آزادی بخش است. نقش خداوند محدود به نقطه خاصی از تاریخ و شخص خاصی نیست. همه هستی و همه تاریخ رو فرا میگیره. این خدا همه جا هست، در سراسر تاریخ و در همه هستی و در و همه بشریت و آحاد بشر. وقتی آدم و حوا آفریده شدند خدا با انسان بود. وقتی طوفان نوح شد خدا با انسان بود. وقتی ابراهیم بت‌ها رو شکست و مردم رو به خدا، خدای نادیدنی فراخواند، خدا با انسان بود. وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو از بردگی فرعون‌های مصر نجات داد، خدا با انسان بود. وقتی عیسی مسیح پیامبر بزرگ خداوند از مادر مریم مقدس بدون پدر متولد شد، خدا با انسان بود. وقتی محمد برانگیخته شد و بشریت رو به عدالت، اخلاق، توحید و برابری فراخواند، خدا با انسان بود. اما امروز خدا به پس پرده تاریخ نرفته، امروز هم خدا با انسان است. از نظر ما پیام محمد همون پیام مسیح و موسی و ابراهیمه. مسلمان و مسیحی و یهودی برادر و خواهرند و همه باید در برابر فرعون و ستم بایستند. و این پاسخ اینه که چطور از نظر مسلمان‌ها دین از سیاست نمیتونه جدا باشه. و این شبیه این حرف رو در آمریکای لاتین طرفداران الهیات آزادی بخش زدن که از جهات زیادی این حرف نزدیک بود به سخن ما. کشیش‌هایی که طرفدار الهیات آزادی بخش بودن میگفتند وقتی الهیات آزادی بخش حتی میگفتند ما میتونیم در انجیل، در کتاب مقدس، در مواردی مثل سفر خروج از اون تفسیر سیاسی و عدالت خواهانه بکنیم، ولی حتی به این مقدار وقتی سخن گفتند باز از طرف پاپ تکفیر شدند که اینها مسیحی نیستند، اینها کشیش‌های سوسیالیست و مارکسیستند. یکی از کشیش‌های انقلابی در آمریکای لاتین میگه به ما گفتند که خدا و مسیحیت کاری به سیاست نداره، فقط به اخلاق شخصی کار داره. میگه ما وقتی خواستیم سفر خروج رو به معنای حرکت توده‌ها در جهت نافرمانی اجتماعی و انقلابیگری تفسیر کنیم، از طرف واتیکان متهم شدیم به کفر و ارتداد. گفتند دین، وقتی گفتیم در برابر بردگی و فاصله های طبقاتی و امپریالیسم بیستیم، گفتند دین از سیاست جداست. ایشون میگه که اگر این طوره، اگر دین از سیاست جداست و پاپ با سیاست کاری نداره، پس چرا در تاریخ استعمار همواره کلیسا سیاسی شده و در کنار استعمار ایستاده، در کنار ستمگران ایستاده؟ چرا از آغازی که اروپایی‌ها وارد آمریکای لاتین شدند و سرخپوست‌ها رو قتل عام کردند، هیئت‌های مذهبی مسیحی در کنار ارتش‌ها می‌آمدند و نام مذهبی روی سرزمین‌های اشغالی می‌گذاشتند و اول چیزی که می‌ساختند کلیسا بود و به عنوان نمایندگان شاه و کلیسای اسپانیا اینجا مجبور میکردن سرخپوستان رو به تغییر مذهب و یا اونها رو میکشتند؟ میگه چرا وقتی اسپانیولی ها وارد قاره آمریکا شدند، یک اخطاریه به زبان اسپانیولی به قبائل سرخپوست میخوندن در حالی که اونها معنی این کلمات رو نمیدونستن و میگفتن که اخطاریه رکریمنتیو، که ما از شما سرخپوستان میخواهیم در پیشگاه پاپ و کلیسا تسلیم شوید و تابع و مطیع مطلق پادشاه اسپانیا باشید، زیرا ما مالک حقیقی سرزمین شما هستیم و اگر شما مخالفت کنید سوگند می‌خوریم که به شما را سرکوب می‌کنیم، زنان و کودکانتان را به بردگی می‌کشانیم، اموالتان را تصاحب می‌کنیم. و به محض شنیدن این بیانیه شما باید اون رو امضا کنید، با اینکه مردم زبان اسپانیولی نمیفهمیدند. وقت این کشیش آمریکای لاتین میپرسه که چرا اون موقع دین از سیاست جدا نبود. وقتی کلمب به آمریکا آمد 30 میلیون سرخپوست به بومی بودند که به استقبال آمدند. الان 2 میلیون سرخپوست در این کشور بیشتر نیست. اولین تاجر برده اوست و او میگفت هر سرخپوستی که فلان مقدار طلا نیاره دستش رو قطع میکنم. 8 میلیون سرخپوست و بومی هائیتی که مسیحی و برده اسپانیایی ها شدند، تعدادشون به 200 نفر رسید از 1493 تا 1540، یعنی ظرف فقط 40-50 سال 8 میلیون شدند 200 نفر. 8 میلیون انسان کشته شدند و مردند. اونجا چرا سکوت کردند؟ اینا صدای کشیش های انقلابی آمریکای لاتینه. امروز ملت‌های خاورمیانه، ملت‌های مسلمان و مردم آمریکای لاتین، مسیحی و مسلمان و یهودی باید از نزدیک با هم سخن بگند و فکری راه حلی برای بشریت پیدا کنیم. دین برای چه آمده؟ پیامبران رو خداوند برای چه فرستاد؟ ابراهیم و موسی و عیسی و محمد رو خداوند برای چه فرستاد؟ اسلام میگه پیامبران آمدند برای چند هدف. یک، برای اخلاق. دو، برای معنویت و آماده شدن برای دیدار با خداوند در قیامت. سه، برای رشد عقلانیت و آگاهی و تعلیم کتاب و حکمت. و چهار، برای قسط و عدالت. قرآن می‌فرماد که تورات و انجیل و قرآن آمدند برای معنویت و اخلاق و عدالت، و ما نمیتونیم با حیله‌های شرعی اجزاء دین رو علیه کل دین و هدف دین به کار بگیریم و بی‌عدالتی رو توجیه بکنیم. چرا از نظر مسلمان‌ها دین از سیاست جدا نیست؟ چون ما معتقدیم اخلاق از اقتصاد و اقتصاد از اخلاق جدا نیست. چون ما معتقدیم حاکمان و حکومت‌ها، صاحبان ثروت و قدرت، باید اخلاقی باشند. چون قرآن می‌فرماید خداوند راضی نیست که یک اکثریتی گرسنه باشند و یک اقلیت سرمایه‌دار سیر. خداوند سهم همه رو برای زندگی داده، سرخپوست و سیاه‌پوست و سفیدپوست و زردپوست. نباید مقدار کالری که و غذایی که سگ یک سرمایه‌دار سرمایه سالار در یک کشور خاص می‌خوره از مقدار کالری و غذایی که چند قبیله سرخپوست و سیاه‌پوست در آمریکای لاتین و آفریقا می‌خورند بیشتر باشه. او حق ایناست که دارن می‌خورند. اینا آماری است که رسماً سازمان ملل داده. یک پنجم جمعیت جهان ثروتمند و چهار پنجم فقیرند. یک میلیارد انسان گرسنه‌اند، یعنی هر شب گرسنه می‌خوابند. هر روزی که می‌گذره چند هزار کودک دارند از گرسنگی در دنیا می‌میرند. فاصله یک چهارم بشریت نیازهای اولیه زندگیشون رو ندارند. چهار پنجم ثروت جهان، ثروت مردم آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا داره با قیمت مفت یا ارزان در ایالات متحده و در انگلیس، فرانسه و چند کشور اروپای غربی مصرف میشه. آیا خداوند به این فاصله طبقاتی راضی است؟ آیا این سبک اقتصاد و مدیریت جهان عقلانی و اخلاقی است؟ اسلام به ما میگه که باید تمام جهان و هر پنج قاره از ظلم پاک و پاکیزه بشود. اونایی که اهل نیرنگ و فریبکاری هستن کنار برن. قرآن میفرماد که همه بشریت بایستی حقوق خودشون رو بطلبند و با امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انتقاد از صاحبان قدرت و ثروت، مسیر پیامبران رو برند. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، این تعبیر امام باقر علیه السلامه. و منهاج الصالحین، روش زندگی درست همینه. بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، این گونه است که همه خوبی ها و درستی ها در جهان به پا میشه. این گونه است که همه راه ها و همه جامعه ها به امنیت میرسن. چرا باید امروز در آمریکای لاتین امنیت نباشه؟ در خاورمیانه امنیت نباشه؟ صد هزار کشته بشن انسانها، اما اگر در ایالات متحده آمریکا یا اروپای غربی یه ترقب به ترکه یه مرتبه حمله کنن و چند کشور رو اشغال بکنن. دو تا ساختمان در نیویورک سقوط کرد و هیچ کس نفهمید چطور و چرا، اما به خاطر اونها دو کشور مسلمان اشغال شدن. میلیون ها نفر در این دو کشور آواره شدند. صدها هزار نفر کشته شدند. صدها هزار کودک یتیم شده به خاطر اینکه دو تا برج توی نیویورک سقوط کرد و هیچ وقت معلوم نشد که اینا رو زد. هیچ دادگاهی تشکیل نشد. میدونید چرا به مسلمونا میگن تروریست؟ میدونید اگر پدران شما در برابر اشغالگران مقاومت میکردند اونا هم تروریست بودند؟ میدونید اگر کشور شما اشغال بشه و شما مقاومت کنید و از خونه هاتون دفاع کنید شما هم تروریست میشید؟ اونا میگن شما در یک صورت تروریست نیستید، و اینکه جلوی چشم شما به دختران و همسرانتون سربازان اینها تجاوز کنند و شما باید سکوت کنید. میگن ما نفت و منابع شما رو غارت میکنیم، باید سکوت کنید و الا تروریست هستید. میگن کشور شما رو اشغال میکنیم، شما اگر مقاومت کنید تروریست هستید. هیچ سازمان بین الملل صادقان منصف و بیطرفی وجود نداره که بپرسه چه کسانی این همه جنگ و خشونت در جهان به پا کردند. کدوم کشور در تاریخ تا امروز بمب اتم مصرف کرده؟ کدوم کشور؟ فقط یک کشور. اون وقت کشورهای دیگه میخوان انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز داشته باشن، حق نداریم. و اون مجرم امروز شده دادستان. قبول دارید با یک دنیای وحشی و احمق روبرو هستیم؟ مسلمان‌ها طرفدار خشونت نیستند. قرآن میفرماد اگر یک انسان بیگناه کشته بشه مساوی است با اینکه 7 میلیارد انسان بیگناه، یعنی همه بشریت کشته بشه. پیامبر اسلام فرمود اگر به یک حیوان صدمه بزنید در قیامت عذاب خواهید شد. اگر شاخه یک درخت رو بی جهت بشکنید مسئولید. قرآن می فرماد اگر مال کسی رو تصرف کنید چه برسه به جانش، پیش نزد خداوند مسئولید و باید جواب پس بدید. یک چیز بالاتر به شما بگم، آبروی انسانها، حرمت و کرامت انسان انقدر محترمه که قرآن فرمود اگر کسی در جلسه ای نیست و علیه او صحبت کنید حتی اگر سخنان شما راست باشه ولی اون نباشه که از خودش دفاع کنه، شما خیانت کردید و مثل قتل مرتکب، مثل اینکه قتل مرتکب شده، گوشت برادر مردتون رو خوردید. حتی میفرمان اگر میخوان کسی رو نصیحت کنید، جلوی دیگران نصیحت نکن چون او تحقیر میشه. اگر کسی میامد پیش پیامبر یا اهل بیت سلام الله علیهم کمکی میخواست، میفرمودن قبل از این که کسی بیاد از شما خواهش بکنه، شما برید سراغش و بهش بدید و اجازه ندید در چشمان شما نگاه کنه و از شما خواهش بکنه. امام علی علیه السلام کسی آمد پیشش، امام فهمیدن چیزی میخواد، خواست بگه، فرمودن نگو، من نمیخوام، ما نمیخوایم حقارت رو در چشم کسی ببینیم. فرمودن ازت خواهش میکنم با انگشتت رو خاک بنویس، من او رو انجام میدم. وقتی که رفت پرسیدن چرا، فرمودن چرا تو چشمش نگاه نکردی؟ فرمودن ما در مکتب اسلام اینطور تربیت شدیم که حتی وقتی به یک فقیری کمک میکنی نباید بگذاری تحقیر شه، نباید تو چشمش نگاه کنی. وقتی فرمودن چیزی میدید بالا دستتون رو نذارید تو دست او، چیزی رو دستتون رو بالا نگیرید که یعنی شما بالاترید او پایین تر، بلکه دستتون رو زیر بگیرید. فرمودن اگر پولی غذایی به کسی میخواید بدید به او بدید. از امام صادق پرسیدن، یه وقتی پولی میخواستن به فقیر بدن، ایشون اول بوسیدن و بعد دادن و دستشون رو اینجوری گرفتن، نه اینجوری. بعد که رفتن طرف پرسید چرا بوسیدید، فرمودن برای که این مستقیم داره به دست خداوند میرسه، کمک به انسان محتاج خدمت به خداونده. این اسلام ایناست، حرمت آدم ها، آبروشون، جانشون، مالشون در اسلام مقدسه. چطور این دین خشونته؟ چون دفاع میکنه از خودش. محمد صلوات الله علیه و آله فرمود من همان چیزی رو میگم که برادرم مسیح و برادرم موسی گفت. حقوق همه انسان ها محترم است، از هر نژاد و مذهب، از هر نژاد و قومیت و مذهبی که است. قرآن میفرماد همه نژادها و زبان ها محترمند، هیچ نژادی حق نداره به نژاد دیگری توهین کنه. قرآن میفرماد چرا یک اکثریتی ملت ها باید زیاد کار کنند و کم بخورند و یک اقلیتی در دنیا باید کم کار کنند و زیاد بخورند. اسلام میفرماد همون طوری که نماز و عبادت خداوند واجبه، تلاش برای اجراء عدالت واجب است. اسلام میفرماد که یطهر به الارض من کل جور و من کل ظلم. ما دنبال جهانی هستیم که در هیچ نقطه از او ظلم و ستمی نباشه، همه کار کنند و همه بخورند. لا یترک مظلمتن لأحد من الناس الا ردها. هیچ حقی از کسی نزد کسی دیگری نباشد الا اینکه به خودش برسه. قرآن میفرماد خدای ظالم رو نپذیرید، خدای شما عالم است. میفرماد روزی باید برسه که همه امنیت داشته باشن، همه ملت ها امنیت داشته باشن، نه بعضی ملت ها داشته باشن بقیه نداشته باشن. ما منتظر جهانی هستیم در آخرت زمان که در روایات ما اینطوره که یک دختر جوان به تنهایی بتونه از این سوی عالم به اون سوی عالم بره بدون اینکه به او اهانت بشه و یا حقوقش پامال بشه. ایدئولوژی سرمایه‌داری چی میگه؟ هرگز به رأی ملت‌ها اگر برخلاف منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری باشه تن نمیدن. تفکر دیکتاتوری سرمایه، سرمایه سالاری حامل لیبرال دموکراسی است، نه فقط حامی اون. نظام سیاسی و دولت در بسیاری از کشورها امروز سازمان‌های خودمختار، مستقل و حاکم نیستند که مردم و اراده عمومی بتونن از طریق اونها سرمایه سالاران رو، صاحبان ثروت و قدرت رو کنترل بکنند، تعدیل بکنند یا تغییرشون بدن، براندازی بکنند، رژیم هاشون رو عوض بکنند. نمیتونن. ظاهر پرده دموکراسی است و پس پرده دیکتاتوری پوله. دولت ها و رژیم های سیاسی در اون کشورها و رژیم حقوقی در اونجا روبنا و تابعی شدن از ماهیت اقتصادی اونها و مقاصد سرمایه‌داریشون. کمترین اثری وقتی از امکان حمله سیاسی به صاحبان سرمایه در این شبه دموکراسی ها بشه، دموکراسی هاشون سوری و تشریفاتی میشه یا توسط سرمایه محوران سرکوب میشن. شما دیدید که چطور دموکراسی در ایتالیا در یک دوره، دموکراسی در 1973 در شیلی در زمان آلنده، دموکراسی غزه در فلسطین، دموکراسی ایران و بسیاری کشورهای دیگه وقتی با منافع امپریالیستی منافات پیدا کرد همه سرکوب شد. در فلسفه سیاسی اسلام اینا مبانی فکر ماست تو حوزه سیاست. دو گروه نباید بر جوامع بشری حکومت کنند، یکی افراد فاسد و یکی احمقها. و علم و اخلاق باید بر جوامع بشری حکومت کنه. امام علی علیه السلام فرمودن من می ترسم که سفها و فجار، احمقها و فاسدها، دزدها بر جامعه حکومت بشن. اگر از این نمی ترسیدم اصلا وارد سیاست نمی شدم، ولی باید وارد بشیم و جلوی اینها رو بایستیم، و الا اینها چه خواهند کرد؟ اینها بندگان خدا رو تبدیل می کنن به بردگان خودشون، و اموال خدا رو که اموال مردم است بین خودشون دست به دست می کنند. انسانهای صالح و درستکار رو حذف می کنند و به حاشیه می رانند، و افراد فاسد رو بر سر کارها در سراسر جهان می آرند. فلسفه سیاسی اسلام میگه که نگذارید کسانی بر جهان حکومت کنند که لو ولوا علیکم لاظهروا فیکم الفخر و التکبر و التسلط بالجبروت. اگر بر بشریت حاکم بشن با تکبر، جبروت یعنی دیکتاتوری، با تکبر و دیکتاتوری و خودبزرگبینی بر بشریت حکومت میکنند و ملت‌ها رو تحقیر میکنند، و تطاول بالغصب، اموال عمومی و ثروت‌های مردم رو استثمار میکنند و بالا میکشند و غارت میکنند، و الفساد فی الارض، فساد اخلاقی رو در جهان گسترش میدند، فساد اخلاقی رو در جامعه نشر میکنند، و لتبع الهوا و حکموا بالرشا، و بر اساس نفسانیت و تمایل خودشون، منافع خودشون حکومت میکنند، و بر اساس رشوه بر جامعه اداره میشه. خب این یه تفکر دینی است که میگه نمیتونی شما فرد و جامعه دینی داشته باشی اما فساد و ظلم حاکم باشه. فرمودند انما هلک الناصحین، هلک الناصحین ساو بین ائمه الهدى و بین ائمه الكفر. جوامع بشری میدونید کی نابود میشن؟ وقتی دیگه براشون فرقی نمیکنه که چه کسانی بر اونها حکومت میکنن، رهبران صالح و مؤمن یا رهبران فاسد و بی ایمان. و قالوا ان الطاعه مفروضه لكل من قام مقام النبي. میگن فرق نمیکنه کی داره بر دنیا حکومت میکنه، بر رسانه ها، بر سازمان های بین المللی، بر کشورها، بر اقتصاد و بانک ها، برن کان او فاجرا، مهم نیست درست آدمای درستی ان یا نادرست. فاتو من قبل ذالک. اینا باعث میشه که بشریت نابود میشه. خیلی خب، من فقط دو عبارت دیگه میخونم و بعد منتظرم اگر سوالی دارید بفرمایید. قرآن میفرماد افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آیا ما کسانی رو که در برابر حق و عدالت تسلیمند با کسانی که مجرمند و جنایتکارند اینها رو مساوی میدانیم؟ این چه نوع داوری است که میکنید؟ چگونه میتونه برای خداوند بی تفاوت باشه درستکاری و زشتکاری؟ فرمودند که شما خوب میدونید که کسانی نباید بر بشریت حکومت کنند که یک، به ناموس مردم و جان و مال مردم نسبت به اونها نظر دارند و میخوان سوء استفاده و دست درازی کنند و اهل بخلند و حریصند نسبت به اموال و نادانند، روش درست حکومت رو بلد نیستند، یا ستمکارند و اموال عمومی رو غارت میکنند، و یا اهل رشوه دادن و رشوه گرفتنند، و همچنین عقلانیت در حکومت. قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم. زمام اقتصاد و اموال خانواده و جامعه بشری رو ندید دست افراد نادان. یحتاج الامام الى قلب عقول. حاکمیت ها باید در اختیار کیا باشه در دنیا؟ قدرت جهان، ثروت جهان، رسانه ها و نهادهای بین الملل در دست کی باید باشه؟ در دست کسانی که صاحب این امکاناتند، این شخصیتند. قلب عقول، احساسات در این اندیشمندی، و لسان قول، با بشریت سخن بگن منطقی و اخلاقی، و جنان علا اقامت الحق سئول، قلبهای محکم برای اجرای عدالت که نترسند و تردید نکنند. متشکرم. پرسش پاسخه؟
چقدر کشور شما در رابطه با اکوادور بلده و چقدر در رابطه با اکوادوریا میدونید؟
همونقدر که شما راجع به ایران و ایرانی ها میدونید.
چرا متهم میکنن ایران رو به صنعت سلاح؟ و چه پیغامی داری برای جوانان اکوادوری؟ و چقدر کشور شما ما رو میشناسه؟ میدونن که ما وجود داریم؟
همین سوال رو گرده. من اولا میخواستم خواهش کنم پاسخهایی که به شما میدم هر کدوم قانع کننده نیست، دستتون رو ببرید بالا و بلند شید و شفاهی صحبت کنید و بگید که من قانع نشدم تا صحبت رو ادامه بدیم. هرچی راجع به اسلام، مسلمونا، خاورمیانه، ایران شنیدید از رسانه های دشمن، دشمنان ما و شما، بپرسید تا من جواب بدم. و اگر قانع نشدید گفتگو رو ادامه میدیم و یا من عذرخواهی میکنم حرفم رو پس میگیرم. اولا از سومی شروع کنیم که فرمودید شما پرسیدید آیا شما ایرانی ها میدونن اصلا ما وجود داریم؟ ما قبل از انقلاب در این حد فقط اطلاع داشتیم. وقتی فیلم های وسترن هالیوود رو میدیدم که یانکی های تمدن میخوان بیان سرزمین های شما رو آباد کنن ولی پدران شما متمدن نیستن، جلوی تمدن مقاومت میکنن و سوار اسب هاشون حمله میکنن، این جنتلمنا رو میکشن. اون وقت ما پای این فیلم های هالیوودی وقتی کودک بودیم هممون سمپاتی داشتیم نسبت به یانکی ها، میگفتیم کی باشه این آمریکایی ها تمام این سرخپوست های وحشی رو بکشن و دشمن تمام بشه. این شناخت ما بوده از شما قبل از انقلاب اسلامی. یادم میاد با برادرم ما وقتی کودک بودیم بازی میکردیم نقش فیلم های وسترن، دعوا میکردیم که کی یانکی باشه و اونه که شانس نداشت باید سرخپوست میشد که تو اون بازی باید کشته میشد. این شناخت ما بود تحت تأثیر فیلم های هالیوود. این فرهنگی بود که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها برای ما میساختن. همینطور که الان تو فیلم هایی که میسازن مسلمان ها آدم های وحشی، خشن و به خصوص احمق هم. اما بعد از انقلاب اسلامی امام خمینی بر اساس منطق قرآن به ما آموخت و به نسل انقلاب آموخت که ما و همه ملت‌های مظلوم جهان یک امتیم. همون موقع شعار انقلاب ما این بود که امروز ایران، فردا فلسطین و پس از اون همه جهان. همه جهان یعنی هیچ مظلومی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا دیگه نباشه. چرا باید زیر پای شما زمرد باشه و شما گرسنگانی داشته باشید؟ چرا باید این زمردها در انگشتهای سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی غربی باشه؟ چرا گرانترین الماس جهان زیر پای مردم گرسنه آفریقاست و بچه‌هاشون از گرسنگی شکم‌هاشون باد کرده و استخوان‌های پهلوشون دیده میشه؟ پیامبر اسلام فرمود اگر صدای یک مظلومی رو در عالم بشنوید ولو غیر مسلمان و به او کمک نکنید شما از امت من و مسلمان نیستید. ببینید رابطه ما و شما رو قطع کردن، کاری کردن که ما و شما اسم همدیگر رو نمیشناسیم. من از وقتی وارد آمریکای لاتین شدم واقعا احساس میکنم در کشور خودم هم، در حالی که قبلا انواع تصورات رو داشتم راجع به آمریکای لاتین. سوال بعدی چی بود؟ همون ستا بود؟ پیغام به جوانان رو همین نکاتی که عرض کردم همینه. ما و شما باید یکدیگر رو بشناسیم و دروغی که رسانه‌ها میگن باور نکنیم. به فکر استقلال کشورتون باشید. به فکر آزادی و پیشرفت خودتون و به فکر اخلاق و معنویت باشید. خداوند با ماست و با هر کس که برای عدالت مبارزه کنه. نگید ما نمیفهمیم ولی جوانان آمریکا و انگلیسی و فرانسوی میفهمند. شما بیشتر میفهمید. شما نژاد پست نیستید. همه نژادها مساوی هستند. بگید ما میتوانیم. همه کار میتونید بکنید به شرطی که اراده کنید و به خداوند تکیه کنید. سوال اولشون چی بود؟ اون همون
یکی مال صنعت اسلحه.
صنعت اسلحه در اسلام پیام قرآن اینه الصلح خیر، اصالت با صلح است. اسلام به ما آموزش داده که حتی لقمه غذایی رو از دهان کسی دیگری نباید بگیرید. در روایات ما هست که رهبران ما حتی اگر یک سگ گرسنه بهش نگاه میکرد حاضر نبود غذا رو بخوره و او سگ گرسنه نگاه کنه. شما میدونید مسلمان ها عبادتشون نمازه. در مباحث فقهی ما اینطوره که اگر اون محلی که میستی برای نماز که فقط در حد یه متر مربع بیشتر نیست، اگر قصب باشه یعنی مال کسی دیگه ای باشه و شما روش ایستادی به نماز، اون نمازت باطل است و خداوند رو نخواهد پذیرفت اون عبادت و دعا رو. و اگر اون آبی که باهش وضو میگیری و خودتو تطهیر میکنی که به اندازه دو مشت آبه، اگر این آب مال کسی دیگری بوده و تو به اون ستم کردی، خداوند اون عبادت رو از تو نخواهد پذیرفت. اگر لباسی که تنته همین دو متر یک متر پارچه حق کسی دیگری بوده، خداوند دعای تو رو نخواهد پذیرفت. میفرماد اگر نماز بخوانید ولی زکات ندید و حق فقرا رو ندید، نماز شما پذیرفته نخواهد شد. شما میدونید در فقه ما اگر به شوخی من رفیقم رو انگشتش رو فشار بدم، دستش رو فشار بدم، اگر کبود بشه جریمه داره چقدر، اگر سیاه بشه بیشتر، اگر سرخ بشه کمتر، تا این حد مسئله حساسه. پیامبر اسلام میفرماد که العنف علی عباد الله، خشونت علیه یک انسان علیه بندگان خدا، مثل شرک به خداوند و مثل کفر است. ما اساساً بمب اتم و سلاح‌های کشتار جمعی رو خلاف اسلام و خلاف اخلاق میدونیم. شما میدونید در جنگ بین‌الملل دوم ژاپن تسلیم شده بود و آمریکا باز بمب اتم زد، با اینکه نیازی نبود. دو شهر ژاپن رو نابود کردند، صدها هزار انسان رو یا کشتند یا تا چند نسل نابودشون کردند. وقتی از مقامات نظامی آمریکا پرسیدند ژاپن تسلیم شده بود چرا بمب اتم زدید، گفتند برای که در نیم قرن آینده جهان در اختیار ما باشه. من یه سوال میکنم، این سوال رو از صاحبان قدرت در دنیا داریم میپرسیم، سوال میکنیم اگر بمب اتم آیا بده یا خوبه؟ اگر بده چرا شما دارید هزار هزار؟ اگر خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ این سوال من منطقی هست یا نیست؟ هست؟ خیلی خوب. حالا من میخوام بگم که ما حتی این منطقم نداریم. ما حتی نمیگیم چون شما بمب اتم دارید باید بقیه هم داشته باشن، ما هم داشته باشیم. ما میگیم هیچ کس نباید داشته باشه. چون بمب اتم یعنی شما با یه نفر دشمنی هزار نفر رو از بین میبری تا او یه نفر از بین بره. و این خیانت به بشر و به زندگی است. ما اسلام یک مکتب ضد جنگه، اما اگر تجاوز کنن به سرزمینت، همین اسلام میفرماد جنگیدن و جهاد واجب است مثل نماز. منطق قرآن اینه، به ما به مسلمان ها میگه نه به هیچ کس ظلم بکنید و نه از هیچ کس ظلم بپذیرید. ما دنبال انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز هستیم، چون انرژی های فسیلی و نفت هم محیط زیست رو آلوده میکنه، هم به زودی تمام خواهد شد. اینا میگن ما چند هزار، آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس، هر کدوم چند هزار بمب اتم داشته باشن، ولی کشورهای دیگه حتی انرژی هسته‌ای، انرژی مسالمت آمیز هسته‌ای هم نداشته باشه. چون میخوان مستقل نشیم ما. میخوان همیشه وابسته باشیم به اونها. میخوان گفتن چون اگر دانشگاه‌های ایران بتونن تو مسائل انرژی هسته‌ای و مسائل دیگری مستقل بشن، دانشگاه‌های بقیه کشورهای دیگه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، اونا هم هوس می‌کنن مستقل بشن. شما می‌دونید ما 30 سال تحریم علمی و اقتصادی از طرف غرب، به ما سیم خاردار هم نمی‌دادن، اما امروز دانشگاهیان ما مستقلاً تونستن ماهواره به فضا بفرستن. امروز سرعت تولید علم و مقالات علمی در ایران 11 برابر نرخ متوسط تولید علم در دنیاست، طبق آمار سازمان ملل و یونیسف. اینا میخوان انحصار در انرژی در آینده جهان در اختیار خودشون باشه. مسئله اینه، نه بمب اتم، و الا بمب اتم خودشون هزار هزار دارن.
چند تا خدا وجود داره؟
یک خدا. نه دو، نه سه و نه بیشتر. اون خدا نه دیده می شود و نه با دست لمس می شود. خداوند جسم ندارد، انسان نیست، ماه و خورشید و طبیعت نیست، ولی همه عالم رو خلق کرده است. یک خدا بیشتر نیست و اون خدا مهربان است، عالم است، همه چیز رو می بیند و می شنود، همه جا هست، می بیند و دیده نمی شود. در قلب تک تک شما هست. قرآن می‌فرماید همه انسان‌ها با فطرت و فطرت الهی آفریده شدند، همه پاک به دنیا آمدند، هیچ کس گناهکار به دنیا نیامد، و انسان‌ها همه رو به خدا در حرکتند، و ما بعد از مرگ باید پاسخگوی اعمالمون در دنیا باشیم. خداوند به هیچ کس ستم نکرده و نخواهد کرد، نه قبل و نه پس از مرگ، و خداوند هیچ ظلمی رو امضا و تایید نکرده است. خداوند مهربانترین مهربانان است، عادل است و به دنبال عدالت است. مسیح بنده خدا و پیامبر بزرگ خداست، مثل ابراهیم و نوح و محمد. این بخشی از دیدگاه‌های ماست. اگر اطلاعات بیشتری خواستید باید با هم در ارتباط باشیم. امیدوارم یه روزی همه پرده‌ها بره بالا و پشت پرده دیده بشه. در رابطه با لیبی دو تا مسئله است. یکی مسئله مردم و حکومت. ما معتقدیم که در همه کشورها بایستی حقوق و رأی ملت‌ها محترم باشد، اما مسئله دوم حمله کشورهای غربی، آمریکایی و ناتو به لیبی است که این رو ما یک خیانت مجدد به بشریت می‌دونیم. ببینید، حکومت مصر و تونس آمریکایی بودند، توسط جوانان مسلمان سقوط کردند. حکومت بحرین و یمن آمریکایی انگلیسی اند و مردم شورش کردن انقلاب کردن. اگر میخواید ریاکاری آمریکا و اروپا رو بشناسید، ببینید اینا چگونه در یک زمان واحد دو جور سخن میگن. در لیبی میگن، ادعا میکنن به طرفداری از مردم، میخوان بیان کشور لیبی رو اشغال کنند و نفتاشو. اما در بحرین و یمن به نفع حکومت‌ها وارد عمل شدند و مردم رو سرکوب کردند.
یه شباهتی هست بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ امریکایی.
شباهت‌های زیادی وجود داره. ما و شما همه خداپرستیم. هر دوی ما مظلومیم به دست یک ظالم و هم دوی ما برای پیشرفت به وحدت و همکاری محتاجیم. ملت‌های آمریکای لاتین و ملت‌های مسلمان به دست یک سری قدرت‌های واحد تحقیر شدند. مشترکات بیشتری هست که باید در گفتگوهای بیشتر شفاف بشه. امیدوارم شما و اساتید محترمتون به ایران بیایید، اونجا هم از نزدیک با هم صحبت کنید.
نظر شما در رابطه با حمله به این دو
گروه چی؟
به این دو گروه، حمله به دو گروه.
پرسیدن که چقدر دیگه وقت داریم؟ فرصت
من دادیم ببرم
تمام فرصت چقدر دیگه؟ فرمودن تا صبح میتونی ادامه بدی. نه ما بعد از این ما این جلسه دیگه میکنیم، ما با اجازهتون یه جلسه دیگه داریم و اونجا من باید راجع به حقوق زن در اسلام صحبت بکنم که باز تهمتهای زیادی در این بابم زدند. خیلی دلم میخواد که در خدمتتون بیشتر میبودم و به این همه سوالی که فرستادید جواب میداده، ولی من از رو میرم مثل که شماها از رو نمیرید. میگم ما از رو رفتیم، شماها خسته نمیشید، از رو نمیرید. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، برای ملت اکوادور آرزوی پیشرفت میکنم و امیدوارم مردم شریف آمریکای لاتین به زودی به حقوق از دست رفتهشون و تحقیرهای 400 ساله پایان بدن و برسن. درود بر شما و سلام بر محمد و مسیح و ابراهیم.
لا پاس سیا کن تودوس اوتیدس، لا پاس سیا کن جسوس، کن ماهوما، کن نوئی، کن موسیس و کن ابراهام.
متشکرم.
گراسیس.